بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام خدمت همه عزیزانی که صدای تصویر منو دارن. درباره فرزند پروری صحبت می‌کردیم. در جلسه اول و دوم به سبک‌های فرزند پروری پرداختیم. در این جلسه که ادامه جلسه قبل هست به روش برنامه ریزی ذهن می‌پردازیم و اشاره کردیم در واقع برنامه ریزی ذهن روشیه برای کمک به سبک فرزندپروری مقتدرانه. در جلسه اول وارد روش توصیفی شدیم و اولین تکنیک مطرح شد که تکنیک حق انتخاب یا بررسی پیامد بود. در این جلسه به سه تکنیک دیگه از روش توصیفی اشاره میکنم و بعد بقیه روش ها. اولین تکنیک از تکنیک های روش توصیفی که در اون ما شرایط رو توصیف میکنیم و کودکی که تصمیم میگیره الگودهیه. در روش الگودهی شما الگویی رو برای کودک توصیف میکنید، الگویی که میدونیم برای کودک جذابه، اون الگو رو دوست داره و این کودکی که تصمیم میگیره متناسب با اون الگو رفتار بکنه، یعنی خودش فکر میکنه، خودش تصمیم میگیره. دوباره از یه مثال استفاده بکنم که مسئله بهتر جا بیفته. شما تصور بکنید کودکی که خیلی داره بد غذا میخوره و مثلا رو لباسش میریزه. خب اگه مادر بلافاصله شروع کنه توضیح دادن که اینطوری غذا بخورین روش غلطه، روش درست اینه، عملا وارد همون فاز استفاده از روش های امر و نهی و اینا میشه، یعنی اون تجویز و تحریم. اما مادر میتونه به این شکل استفاده بکنه. خب ببینید، فرض کنیم این بچه یه پسره و پسرها پدرها رو دوست دارن. معمولا پدر الگوی محبوب بچه هاست، پسرها همان استازه میکنن با پدرها. مادر میاد پدر الگو قرار میده، منتهاش نه به این معنی که از پدرت یاد بگیر، خود به خود اون چیزی که به طور فطری طبیعی الگوی پسره اونو ابزاری قرار میده برای استفاده از تربیت، استفاده در تربیت. مثلا مادر به پدر میگه که شما چجوری غذا میخوری که رو لباست نمیریزی؟ پدر توضیح میده من مثلا به این شکل قاشق و دست میگیرم و مثلا مراحل رو توضیح میده و مادر تحسینش میکنه که چقدر جالب، چقدر خوب. خب ببینید، در همین حین بچه داره اینو میشنوه، میبینه که پدری که الگوی ایشون هست داره رفتاری انجام میده که این رفتار مورد تحسین قرار میگیره. فکر میکنه چه اتفاقی میفته. خیلی وقتا والدین گزارش میدن که بچه میگه که کاری نداره منم بلدم. خب و شروع میکنه به همون شکل غذا خوردن. ببینید، اولا مادر میاد از الگو استفاده میکنه، الگو رو مورد توجه قرار میده، بعد الگو دقیقا میاد گام به گام کارهایی که انجام میده و میگه من اینطوری قاشق و دست میگیرم و به این شکل نزدیک دهنم میکنم، قشنگ همه رو توضیح میده و بچه داره میشنوه. ما اینجا نتیجه گیری اخلاقی نمی کنیم، ما که مثلا به بچه بگیم که از بابات یاد بگیر، خب، یا اینکه وقتی پدر داره توضیح میده نگاه بچه بکنیم که مثلا بچه احساس بکنه که ما در واقع داریم از این روش استفاده میکنیم که ایشون یاد بگیره. اینجا کاری با بچه نداریم. بچه خودشون این مسئله رو خیلی دقیق بهش فکر میکنند و میتونن از اون استفاده بکنند برای تصمیم گیری. بچه شروع میکنن انجام دادن و این انجام دادنه ادامه پیدا خواهد کرد. میدونید چرا؟ علتش اینه که خودشون انتخاب کردن. ما وقتی که خودمون انتخاب کنیم کاری رو انجام بدیم، این باعث میشه که به این راحتی فراموشش نکنیم، کنارش نذاریم، چون ما برای تصمیمات خودمون ارزش قائلیم. ولی اگه مادر گفت درست غذا تو بخور، اینجوری بخور، ممکنه گوش کنه، ولی چون به صورت بیرونی کنترل شده، یعنی یه انگیزه بیرونی، دفعه بعدی گوش نمیکنه. ما میخوایم بچه‌هامون نه بر اساس کنترل‌های بیرونی، که بر اساس کنترل درونی روش بکنن. یعنی کنترل بیرونی بده؟ نه، کنترل بیرونی به اندازش نیازه که مراقب بچه باشیم، که حتی چه بسا یه وقتایی لازم باشه یه حل اولیه، یه راه انداختن اولیه باشه، ولی اساس تربیت بر اساس کنترل درونیه، بر اساس تقوی. تقوی یعنی چی؟ یعنی شما خودت مواظب خودت هستی، پرهیز میکنی، خوبی ها رو دنبال میکنی، از بدی ها دوری میکنی. تقوی که یه عامل بیرونی نیست، ولی ارزشی نداره که این همه مثلا روی تقوی مثلا توی روایات بحث میشه، روش تاکید میشه، چون نشون دهنده رشد درونیه. ما بچه‌هامون برای اینکه با تقوی بار بیان، یعنی حرف شنوی داشته باشن از فرامین دینی، باید همون اول توی خونه، تو روابطمون این ویژگی و این مفهوم رو درونی کنیم براشون، که خودش یاد بگیره کارهای خوب انجام بده، کارهای بد رو انجام نده. خب یه نکته فنی هم خدمتتون عرض بکنم. توی این روش، روش توصیف الگو یا الگو دهی، در واقع ما از یادگیری مشاهده استفاده میکنیم. یعنی به جای اینکه به طور مستقیم به کودک بگیم این کار را انجام بده و در مقابلش من به تو جایزه میدهم، شخص دیگه اون کار رو انجام میده و بچه با مشاهده کردن اون یاد میگیره. اینجا فقط یه روش رفتاری نیست. اگه به بچه بگیم اینجوری غذا بخور تا جایزه بهت بدم، استفاده از یه روش رفتاری، یعنی در واقع به صورت مکانیکی میخوایم بچه رو کنترل بکنیم. ولی توی روش الگودهی که بر اساس یادگیری مشاهده انجام میشه، شناخت بچه هم مد نظر قرار میگیره. یعنی ما به بچه فرصت میدیم فکر کنه. بچه فکر میکنه بابا اینطور غذا خورد و تحسین شد، پس من هم اگر اینطور غذا بخورم تحسین میشم. ببین داره استدلال میکنه، داره فکر میکنه و ما اینو میخوایم. درست غذا خوردن خوبه، ولی هدف نهایی تربیت اینه مثلا بچه ها درست غذا بخورد. ما میخوایم بچه روش کنه، بچه به تعالی برسه، بچه خودشو بشناسه. ولی این که حالا درست غذا بخوره، مثلا آداب معاشرت رو رعایت بکنه، مثلا لباسش تمیز باشه، ولی مثلا یه بچه ای باشه که از لحاظ هویتی سالم نباشه، این که به درد ما نمیخوره. که ما دنبال ظواهر که نیستیم، ما باطن بچه برامون مهمه، باطنش. یه نکته دیگه فنی هم داره. ببینید ما اینجا از یک روش استفاده میکنیم به نام تقویت نیابتی. تو تقویت نیابتی یه فرد دیگه تقویت میشه، خب، ولی این اثر تقویتیش رو کسایی که اونو مشاهده میکنن هم نتیجه میده. ببینید مثلا اینو تو تبلیغات ازش استفاده میکنن. یه شخصی، خب، یه تبلیغ خیلی ساده، میاد یه مایه ظرفشویی رو مثلا استفاده میکنه و ظرفش قشنگ تمیز میشه، برق میفته. خب این تمیز شدن و برق افتادن ظرف ها یعنی پاداش، یعنی جایزه استفاده از این مایه ظرفشویی. خب یه خانومی اینو میبینه و بعد میره اون مایه ظرفشویی رو میخره، کسی بهش پاداش نداده. خب ولی دیده اون فردی که داره اون تبلیغ رو بازی میکنه پاداش گرفت. توی تربیت بچه ها این وجود داره. ببین وقتی مثلا شما دارین از یه پسری تعریف میکنید، از یه دختری تعریف میکنید که مثلا این نوع رفتار را داشت و فرزند شما میشنوه، اونم سعی میکنه همون رفتار رو انجام بده. خب البته خیلی خیلی مهمه که از این تکنیک الگودهی به شکل درست استفاده بشه، ولی چه بسا ایجاد حسادت میکنه. مثلا وقتی که شما از خواهر برادر رو استفاده میکنید توی مورد و مثلا از این بچه تون تعریف میکنید بابت رفتار خاصی، ممکنه باعث نشه اون کوچیکه یا بزرگه به هر حال اون یکی دیگه یاد بگیره، بلکه ایجاد حسادت میکنه. برای همین از الگودهی باید توی موقعیت مناسبش و برای موضوع مناسبش استفاده کرد. پدر میتونه الگوی خوبی باشه، مادر میتونه الگوی خوبی باشه، ولی از خواهر برادر استفاده نکنه، حسادت ایجاد میکنه، مشکل پیش میاد. یا اینکه استفاده بیش از حد از این، اونم مشکل درست میکنه. یا اینکه شما الگوی رو برای فرزندتون قرار بدین که فاصله اون الگو با فرزند شما خیلی بالاست. ببینید مثلا این توی مدارس اتفاق میفته، بچه‌ای که خیلی درس خونده، ببخشید بچه‌ای که شاگرد اول شده جایزه میگیره. خب بعد بچه‌های دیگه هستن که خب سطح توانایشون هوششون پایینه، با اون خیلی فاصله داره، این آکیوش 90 و آکیوش مثلا 130ه، اون جایزه میگیره. بچه‌های آکیو پایین، اونا که توانایشون پایین تره، خب اونا علاقه من میشن، ولی میبینن نمیشه، فاصله من تا الگو خیلی زیاده، برای همین سرخورده میشن، من نمیتونم. بعد این سرخوردگی ممکنه به شکل خصومت نسبت به اون آدمای برتر خودشو نشون بده. پس بهتره توی این موارد دقت بکنیم که کودک توانایی به اصطلاح همانند سازی با الگو رو داشته باشه، ولی توی این زمینه شکست خواهیم خورد. بریم سراغ روش دیگه. روش دیگه قیاس کردنه، یعنی تکنیک دیگه‌ای برای روش توصیفی. در روش قیاس کردن شما به جای این که راه حلی بدیم به کودک برای به اصطلاح موفق شدن در مسائلش، سعی میکنیم با قیاس کردن اون مسئله با یه مسئله ساده تر، دم دستر، روشن‌تر کمکش بکنیم که بتونه در مورد مسئله شخصیش تصمیم بهتری بگیره. دوباره با یه مثال شروع بکنیم. کودک شما یه مسئله ریاضی داره و نمیتونه حلش بکنه، از شما سوال میپرسه که راه حل این چیه. مثلا سوال این بوده: یک میوه فروشی 6 کیلو میوه داشته، 2 کیلو از اونو فروخته، چند کیلو باقی میمونه؟ خب تو ایامی که خب به هر حال کرونا هست، بچه‌ها بیشتر تو خونه هستن و بیشتر از والدین میان سوال بپرسن، این مسئله مصداق بیشتری داره. چیکار بکنیم؟ بریم سریع جوابشون بگیم، بگم که خب معلومه دیگه، خب 2 کیلو فروخته پس کم میشه، بگو 6 منهای 2 میشه 4. آیا باید اینو بگیم؟ خب این همون روش تجویز و تحریمه، داریم راه حل درست بهش تجویز میکنیم، این کار را بکن. خب این همون وابستگی است، یعنی بچه وابسته میشه. پس چی کار بکنیم؟ تو روش قیاسی به ما میگن این کار انجام بده، بیا و یه مسئله شبیه همین مسئله مطرح کن، اما مسئله رو ساده تر بیان کن. بچه راه حل رو یاد میگیره، بعد میتونه از همین استفاده کنه برای مسئله خودش. میگم که ببین، من یه مسئله شبیه به تو میگم، خوب دقت بکن. یه شخصی سه تا آب نبات داشت، یکیشو خورد، الان چند تا آب نبات باقی مونده؟ یه دو تا باقی مونده. چی کار کردی؟ میگه خب سه تا بودی، یکیشو خورد، پس کم شد دیگه، الان دو تا میشه. یعنی شما گفتی سه منهای یک مساوی دو. خب متوجه شدی؟ خب حالا در مورد اون میوه فروشه چی؟ 6 کیلو میوه داشته، 2 کیلوشو فروخته، این چی میشه؟ میگه آها، اینم کم میشه دیگه، میگیم 4 6 منهای 2 مساوی 4. این آهایی که بچه میگه، این تجربه آها، یعنی فکرش باز شد. چی فکرشونو باز کرد؟ خودش با توجه به اون قیاسی که ما انجام دادیم. ببینید شما اینجا راه حل رو به بچه نگفتین، شما یه مسئله دیگر مطرح کردین، بعد بر اساس اون مسئله روش حل مسئله رو گفتین و بچه از اون منتقل میشه به این. میدونید هم چون خودش رسیده، یعنی تجربه آها اتفاق افتاده، برای بچه جذابه، باعث میشه که نسبت به ریاضی و حل مسئله علاقه من بشه. همین که این مسئله تو ذهنش جا میفته، این که وقتی یه چیزی خورده میشه یا فروخته میشه کم میشه. ببین این نکته خیلی مهمه و بعد تو مسئله بعدی راحتر حل میکنه، خیلی راحتر حلش میکنه. یه حالت دیگه براتون بگم. یه پدری داره تو پارک با پسرش قدم میزنه، بعد بچه میپرسه که بابایی چرا درخت ها دارن تکون میخورن؟ خب فصل پاییزه دیگه، میدونیم باد میاد دیگه. پدر راحت میتونه جواب بده، ولی پدر جواب نمیده. پدر جواب نمیده، میگه که این برگ رو میبینی؟ فوتش میکنه، چرا تکون خورد؟ خب یه نزدیک ملموسه، بچه میگه خب فوتش کرده دیگه. یا حالا اگه گفتی برای چی درخت تکون میخورد، فکر میکنه بچه که چون باد میاد. خب ببینید شما عملا یه کاری کردین که این بچه ذهنش فعال شد، فکر کرد، از یه چیز ساده ذهنش آورد به یه چیز پیچیده. راه حل همونه، ولی چون مسئله پیچیده است بچه نمیتونه، براش سخته. ما مسئله رو ساده میکنیم بعد دیگه حالا میتونه، ولی خود مسئله رو هم نه، قیاس میکنیم، یه مسئله دیگه مطرح میکنیم. چون خود مسئله رو اگه ساده کردین، بعد توقع پیش میاد که شما همیشه این کارو بکنید، برای همین نباید این کارو بکنید. ببینید پس در واقع ما اینجا میایم یه مسئله پیچیده رو تبدیل میکنیم به یه مسئله ساده، راه حلش رو به بچه یاد میدیم و بچه میتونه فکر کنه و اون کار انجام بده، میشه یه برنامه ریزی. حالا جالبه ها، خود بچه ها بعدها ها میتونن برای خودشون همین کار رو انجام بدن. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه یه مسئله پیچیده رو انجام بدن، تبدیلش میکنن به یه مسئله ساده شده، حلش میکنن، وقت متوجه میشن قضیه چیه. یعنی اون حواشی مسئله رو خب کم میکنن، عددا رو کوچیک میکنن، بعد حالا خیلی راحت‌تر میتونن پی ببرن به راه حلش. اینو بعدها میشه برای بچه‌ها توضیح داد، بعدها میشه توضیح داد. مثلا بگیم که خب تو میتونی مثلا به جای 6 کیلو میوه اگه برای سخته بکنیش مثلا 3 کیلو میوه، به جای 2 کیلو میوه بکنی 1 کیلو، 3 کیلو میوه بوده 1 کیلو فروخته. ببین بچه‌ها وقتی با اعداد کمتر مواجه باشن بهتر میتونن حلش بکنن. اینم از دومین تکنیک امروز که در واقع میشه سومین تکنیک از روش توصیفی برای برنامه‌ریزی ذهن. جلسه قبل حق انتخاب یا بررسی پیامد رو گفتیم و این جلسه الگودهی و قیاس رو گفتیم. اما میرسیم به آخرین مورد از روش‌های توصیفی، استفاده از بیان احساس خوده. یعنی والد یا مربی احساس خودش رو بیان بکنه در مورد یه موضوع و به این طریق کودک پی به یه مشکلی و تصمیم پی به یه مشکلی ببره و تصمیم بگیره برای راه حلی. توی اینجا ما توصیفمون در مورد احساس خودمونه، این توصیف احساس خوده، توصیف شناختی یا رفتاری نیست. فرض کنید مادر میخواد وارد اتاق دخترش بشه، همین که در رو باز میکنه میبینه که اتاق کودکش به هم ریخته است، این دختر دوست داره مادر بیاد تو اتاقش. خب همونطور که قبلا میمده پیشش مینشسته، دخترشو در آغوش میکشیده، میبوسیده بچه رو. الان برش خیلی مهمه که مادرش بیاد تو اتاقش، خوشحال میشه، ولی مادر نمیاد. میگه که اتاقت به رحم ریخته است، من اصلا احساس خوبی ندارم، یا من جایی که به هم ریخته است احساسم بد میشه، ذهنم به هم میریزه، نمیتونم تو اتاقت بیام، و بر میگرده. اینجا مادر نگفتش که اتاقتو مرتب کن، این چه وضعشه، چرا اتاقت نامرتبه. تنها کاری که مادر انجام داد احساس خودشو نسبت به اون موقعیت گفت. بچه ها از احساس مادر پی میبرن به این مشکلی. یعنی مادر به جای اینکه بگه مشکلی وجود دارد، احساسشو میگه. همون اتفاقی که برای ما میفته، بچه همون میگه که گشنمه، یعنی احساس گرسنگیشو مطرح میکنه، و بعد ما از احساس گرسنگی بچه پی میبریم به اینکه معده‌اش خالیه، پی میبریم که الان قند خونش افتاده. ما میخوایم بچه هم اینطوری باشن. این خیلی خوبه دیگه، یعنی با دونستن یه سری نشونه ها پی میبرن به یه مسئله بزرگ. لازم نیست همه چیزو برشون بگیم، لازم نیست همه چیز برشون کاملا روشن باشه. ببین خیلی خوبه دیگه، با یه علامت کلی مطلب میگیرن. خب این دختر خانم چون بهش تحمیل نشده این کار، یعنی اتاقت را مرتب کن، فقط احساس مادر رو شنیده، حالا ذهنش تحریک میشه، پا میشه اتاقش رو مرتب میکنه. چی گفت اتاقش رو مرتب کنه؟ هیچ کسی نگفت، خودش تصمیم گرفت صرفا با شنیدن احساس مادر. و این خیلی خوبه. حالا این یکی از فواید دیگه‌اش اینه که بچه ها ابراز احساسات رو یاد میگیرن. خیلی جالبه. شما وقتی احساساتتون رو برای بچه ها بیان میکنید، رابطتون با هم نزدیکتر میشه البته، و خب این یه فرصت. خب این چهار مورد که خدمتتون عرض کردم از روش های توصیفیه. توصیف میکنیم، بچه پی میبره به مشکل و راه حل. بریم دومین روش از روش‌های برنامه‌ریزی ذهن بعد از روش توصیفی، روش سوالیه. در روش سوالی با سوال کردن کمک می‌کنیم که کودک پی ببره به جواب. بعض وقتا در واقع سوال‌ها باعث میشه که مسئله آسان‌تر بشه، یا میتونه سوال‌ها به صورت متوالی کودک و ذهنشو ببره به سمت جوابی که میخوایم. بهش میگن دیالوگ سقراطی. توی دیالوگ سقراطی شما با سوالهای پی در پی جوابی که میخواین از زبان فرد مقابل میشنوین. تصور بکنید که کودک میاد سوال میپرسه که چرا نباید غذای داغ بخوریم؟ خب شنیده که خوردن غذای داغ مکروه است. خب توی مهدشون اینو شنیده، یا توی کتابشون شنیده غذای داغ مکروه. بعد از شما میپرسه. خب ببینید این سوال، سوالیه که بچه ها میتونند خودشون جوابش رو پیدا کنه. بچه 6-7 ساله میتونه، فقط باید هم فکر کنه. ببینید ما میگیم که اجازه بدیم بچه ها سوال بپرسن، اصلا روایت داریم که اجازه بدیم بچه ها سوال بپرسن، چون سوال پرسیدن بچه ها در کودکی باعث میشه در بزرگسالی به پاسخش برسن. یعنی در واقع سوال پرسیدن، کنجکاوی باعث افزایش تعقل کودک میشه. خب پس ما باید به سوالش جواب بدیم؟ نه. این که میگن اجازه بدین سوال پرسن یا سوال پرسیدن بچه ها در کودکی باعث مثلا افزایش عقلشونه در بزرگسالی، به این معنی نیست که بپرسه من جواب بدم، بپرسه جواب بدم. ما بس اینه که پرسشگری چیز خوبیه، تو بپرس. اما اگه شما هر سوالی که میپرسه بلافاصله براش یه پاسخی داشته باشین، بعد این بچه عادت میکنه به جای فکر کردن فقط سوال بپرسه. سوال پرسیدن فقط وقتی باعث افزایش عقل کودک می شود که برای رسیدن به جوابش به اصطلاح فکر کنه، فعلا این که من سریع جوابشو بدم هیچ سوالای زیاد بعد کم کم والدینم خسته میشن. ما سوالو میتونیم با سوال جواب بدیم، خیلی روش خوبیه. خب به این کودک میگم که به نظر خودت مگه غذای داغ بخوریم چی میشه؟ میگه نمیدونم. فکر کن قبلا که غذای داغ میخوردی چی میشد؟ گفت دهنم میسوخت، زبونت میسوخت، درسته؟ به نظرت ما با زبونمون چه کاری میتونیم بکنیم؟ مثلا وقتی غذای شیرین میخوریم چه احساسی به اون دست میده؟ میگه میفهمی خب شیرین خوشمزه است. خب با زبونمون میفهمیم نه؟ آره. حالا اگه زبونمون بسوزه به نظرت چه اتفاقی برای زبونمون میفته؟ میگه آه مزه ها رو متوجه نمیشیم. نه ممکنه، آره دیگه، نه چون زبونمون آسیب ببینه دیگه نمیتونیم خوب غذا بخوریم، خوب مزهاشو بفهمیم، دیگه از غذامون لذت نمیبریم، درسته؟ بعد دیگه آدم دلش نمیخواد غذا بخوره. اگه غذا نخوریم چی میشه؟ خوب گرسنه نمیمونیم، ضعیف میشیم. آها دقیقاً، حالمون بده. ببینید عملا داریم با یه گفتگوی سوال محور ذهن بچه رو میبریم این سمت که متوجه ضررهای مثلا این کار بشه. اتفاق خوب اینه که خود بچه بدون اینکه لازم باشه ما دقیقا توصیف بکنیم با همین سوالات متوجه مشکل شده و دفعه بعدی تا میخواد غذای داغ بخوره به همین استدلال ها فکر میکنه، وقت بهتر میتونه تصمیم گیری بکنه در مورد کارش. حالا لزومن روشی نیست که تو چی فکر میکنی، خودت چی فکر میکنی، یا بعض وقتا ما باید فکر بکنیم سوالای بهتری بپرسیم، چون گاهی اوقات این کلیشه‌ای پرسیدن اینکه خودت چی فکر میکنی برای بچه ها خسته کننده است، احساس بدی بهشون دست میده، فکر میکنه ما بلد نیستیم، یا میگه اه دوباره. برای همین سعی میکنم یکمی لطیفتر با خلاقیت بیشتری از این روش استفاده بکنیم. خب ما در این دو جلسه دو تا از روش های اصلی برنامه ریزی ذهن رو گفتیم، یعنی روش توصیفی و روش سوالی. انشاءالله در جلسه بعد بقیه روش های برنامه ریزی ذهن مطرح خواهد شد. به امید خدا، خدا نگهدار.